السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هاد السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. شب أول سال، شب أول محرم الحرام، آغاز عزاداری سید و سالار شهیدان، انشاءالله در این سال پیش رو بیمه سید و شهدا سلام الله علیه خودمان، خانوادهمان، ملت و مملکتمان، دولتمان بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دستورات دینی که گرچه ما به عنوان فروع دین میشناسیم اما از دستورات سخت و مشکل دین است، دستور جهاد در راه خداست. روایات ما میگه فوق کل برن برن، بالای هر کار نیک دیگری است. حتی یقتل المرء فی سبیل الله، تا انسان به شهادت برسد، بالاتر از شهادت مقام و مرتبه ای نیست. سید الشهدا سلام الله علیه در مکه رسول گرامی اسلام رو خواب دیدن. پیغمبر به امام حسین فرمودن اخرج الى العراق فان لك عند الله تعالى درجه لا تنالها الا بالشهاده. حسین جان برو به سمت عراق، چون تو در پیش خدا درجه و مرتبه ای داری که جز با شهادت به او دست پیدا نمی کنی. طبیعی است شهادت محصول جهاد است. انسانی که در راه خدا مجاهده می کند، اگر در راه خدا به شهادت برسد، شهادت می شود ثمره این جهاد. خب این رو مقدمه عرض کردم تا برسیم به این بحث که رسول گرامی اسلام آمدن به استقبال، گروهی رو فرستاده بودن برای جهاد و اونها رفته بودن، جنگیده بودن، خوش درخشیده بودند، برگشته بودن به مدینه. رسول گرامی اسلام وقتی سریه ای تشکیل می شد، سریه یعنی اون گروهی که می رفتن به جهاد ولی پیغمبر باشون همراه نبود، در مقابل غزوه که غزوه گروهی بودن که می رفتن به جهاد، پیغمبرم باشون بود، همراهشون بود. پیغمبر سریه ای رو که می فرستدن به جهاد، می رفتن بدرقه، براشون دعا می کردن. وقتی هم برمی گشتن می اومدن استقبال، باز ازشون تشکر می کردن. حالا در یکی از این سرایا که پیغمبر آمده به استقبال، لشگر هم خوشحال، توانسته بدرخشد، توانسته فتح کند، توانسته امر پیغمبر رو اجرایی کنه، پیغمبر آمدن تشکر کردن، یه جمله گفتن. این جمله شده محور سخنان امشب ما. پیغمبر فرمودن مرحبا بقوم قذفوا الجهاد العسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خوشا به حال گروهی که جهاد اصغر، جهاد کوچکتر رو پشت سر گذاشتن، اما جهاد بزرگتر هنوز به دوششون مانده، هنوز بر گردنشون مانده. برای اینا جای تعجب داشت. چرا؟ چون جهاد در راه خدا سخت‌ترین کاره. شما از زن و بچه و کشور و ملت خودت دور بشی، جانت رو کف دستت بگذاری، در طبق اخلاص که جان انسان محبوب ترین چیز پیش انسانه، و این رو در راه خدا بدی، حالا این تازه بشه جهاد اصغر. لذا سوال شد، پرسش شد از پیغمبر، پرسیدن یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، او جهاد بزرگتره چیه؟ رفتیم جانمونو به خطر انداختیم، با دشمن جنگیدیم، تیر و نیزه و شمشیر و اسارت و مجروحیت و شهادت و دوری از خانواده و دیگه از این بالاتر چی؟ اگر این جهاد جهاد اصغر است، جهاد اکبر چیست؟ پیغمبر سلام الله علیه جوابی دادن که به یک معنا این جواب بر ابهام افزود، مطلب به گونه مبهمتر شد. پیغمبر فرمودن جهاد بزرگتر جهاد هر انسان مؤمنی با خیشتن خیش است، جهاد هر مسلمانی با خودشه. فرمودن جهاد اکبر جهاد و نفس است، جهاد با خود، نه جهاد با دشمن بیرونی. طبیعتاً اولین سوالی که به ذهن من و شما میرسه، یعنی میپرسیم یعنی چی؟ مگه میتونه انسان با خودش دعوا کنه؟ مگه میتواند انسان با خودش بجنگه؟ جهاد به قول ما طلبه ها باب مفاعله است، جاهد یجاهد و مجاهدتن و جهادن، مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله طرفین میخواد، مقاتله یعنی دو نفر هم دیگر رو بکشن، مزاربه دو نفر با هم همکاری مالی کنن، مساقات مزارعه. باب مفاعله دو طرف میخواد. چطور ممکنه من خودم با خودم بجنگم؟ مگر این ممکن است؟ مثل این که من بخوام فوتبال بازی کنم خودم با خودم، والیبال بازی کنم خودم با خودم، این که نمیشه. من یا تو این گل ایستادم از این طرف دارم دفاع میکنم، یا تو اون گل ایستادم از اون طرف دارم دفاع میکنم. چطور ممکن است انسان با خودش بجنگد؟ بعدها اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین اینو برای ما باز کردن، فرمودن انسان یک معجون مرکب است، آدمی زاده طرف معجونی است که از فرشته سرشته و از انسان، گر رود سوی این شود بد از این و رود سوی آن شود به از آن. گفتن انسان یک مجموعه مرکبه، ما ملک نیستیم که فقط عقل داشته باشیم، شهوت نداشته باشیم، غضب نداشته باشیم. حیوان هم نیستیم که فقط بر اساس غریزه و شهوت و غضب عمل کنیم، عقل و خرد نداشته باشیم. ما هم قوه عاقله داریم، خردورزیم، خردمندیم، هم قوای حیوانی داریم. جناب ابن سینا که 25 قوه در وجود هر انسانی ترسیم میکنه، دو تا قوهش قوه انسانی است، او 23 تای دیگه ما با نباتات و با حیوانات شریکیم. من قوه واهمه دارم، حیوان قوه وهمش از من قوی تره. من قوه رشد و تغذیه دارم، بعضی از گیاهان و حیوانات در این قوه از من جلوترند. من به قوه عقل نظر و عقل عمل، قوه عاقله، قوه دانستن چه هست و چه نیست و چه باید و چه نباید، چه شایسته است و چه شایسته نیست انسانم، با قوه عاقله خود انسانم. اما من فرشته نیستم عقل محض باشم، شهوت دارم، غضب دارم، درگیرم بین این دو قوه. خب من نفس اماره دارم، نفس لوامه دارم، نفس مطمئنه دارم، درگیرم بین این سه نفس. من جسم و غریزه و مقتضیات غرایز دارم، فطرت توحیدی دارم، سرشت الهی دارم، درگیرم بین این دو. من یک موجود پیچیده چند لایه ام و به خاطر همین پیچیدگی و چند لایه بودن و قدرت مدیریتی که در وجود من نهاده شده، من شدم خلیفت الله. چرا فرشته خلیفت الله نیست؟ چرا حیوان خلیفت الله نیست؟ چون من یک موجود مرکبم. من میتوانم با خرد، عقل نظر و عقل عمل خود رو جوری مدیریت کنم بشم سلمان. میتونم هم جوری خود رو مدیریت کنم بشم صدام. هر دو دست منه، هر دو در اختیار منه. خب اگر پیغمبر فرمود جهاد اکبر جهاد با نفسه، یعنی من بتوانم با قوه عاقلم قوای شهوت و غضبم رو مدیریت کنم، با نفس مطمئنه راضیه مرضیه نفس امارم رو مدیریت کنم، با اون مقام تجردم مقتضیات جسم و ماده خود رو مدیریت کنم. مراد اینه. پس نگیم چطور ممکنه انسان خودش با خودش دعوا کنه، خودش با خودش مجاهده کنه، خودش با خودش جنگ کنه. این جنگ بخشی از وجود من با بخش دیگری از وجود منه، این جنگ لایه ای از من با لایه دیگره، این جنگ ساحتی از وجود من با ساحت دیگره. خب اون چه که سؤال اینه، چرا پیغمبر به این جهاد فرمود جهاد اکبر؟ چرا این اکبره؟ چرا این بزرگتره؟ سخت‌ترین دستور فروع دین ما جهاده. جان تو کف دستت بگذاری بری سوریه، بری یمن، بری لبنان، بری غزه و در راه خدا بجنگی. احتمال اسارت هست، احتمال شکنجه هست، احتمال جراحت هست، احتمال جانبازی هست، احتمال شهادت هم هست. چی از این بالاتر؟ چی از این مهمتر؟ در این حال پیغمبر می‌فرماید نه، این جهاد جهاد اکبر نیست. تو خونتی، تو شهرتی، تو محلتی، سر کاری، تو اداره‌ای، او جهادی که با خودت می‌کنی، او درگیری که با خودت داری، او دعوایی که تو درون خودت برپاست، او جهاد اکبره. من بگم چرا جهاد اکبر جهاد اکبره. سر اکبر بودن، یعنی تفاوت‌های جهاد اکبر و اصغر رو خدمت عزیزان خودم در حدی که وقت به من اجازه میده اشاره‌ای داشته باشم. به روح مطهر سید و سالار شهیدان هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی که خوندم کافی جلد 5 صفحه 12 کتاب الجهاد باب و وجوه الجهاد. ما در کتاب کافی یه بابی داریم راجع به گونه های جهاد، اقسام جهاد. اونجا این روایت ذکر شده. سند هم سند مشهوری است، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند در کافی بیش از 700 بار تکرار شده. پرتکرارترین سند کتاب کافی همین سنده که سند صحیح هم هست، روایت معتبری است. خب تفاوت‌های جهاد اکبر و اصغر رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. ببینید در جهاد اصغر جهاد گهگاه پیش میاد. یه موقعی این ملت 8 سال با عراقی‌ها جنگیدن، تمام شد، قطعنامه شد، گذشت. جهاد بیرونی گهگاهی است، اما جهاد با نفس اون روزی که این دختر خانم بالغ شد، اون روزی که این آقا پسر بالغ شد، تا اون موقعی که حضرت عزرائیل میگه سلام علیکم بنده در خدمتم، ادامه داره. یک لحظه تعطیل بردار نیست. خیلی تفاوت داره. جهاد اصغر یه جهاد گهگاهی است، گاهی پیش میاد، اصلا ممکنه پیش نیاد برای انسان، اما جهاد اکبر یک جهاد دائمی است، از اول بلوغ، بلکه از قبل از بلوغ، چون احکام وضعی بلوغ سرش نمیشه. شما 7 سالگی زدی شیشه مردم رو شکستی، تا بالغ شدی باید بری تاوانش رو بدی. 10 سالگی تو روستا رفتی از باغ مردم میوه خوردی، بالغ شدی باید بری صاحب باغ رو پیدا کنی، حلالیت به طلبی، احکام وضعی هم سر جاشه. پس جهاد اصغر گاه گاه، جهاد اکبر از اوان بلوغ بلکه قبل از بلوغ شروع میشه، تا زمان مرگ هم ادامه پیدا میکنه. 2، در جهاد اصغر امکان صلح و سازش هست، اما ما در جهاد اکبر صلح و سازش نداریم. ما بالاخره با عراق صلح کردیم، قطعنامه پیش آمد، یه مقدار ما عقب نشینی کردیم، شد صلح. الان غزه‌ای‌ها و اسرائیلی‌ها صحبتش هست صلح کنن، قطر و مصر دارن تلاش میکنن به گونه ای صلح پیش بیاد. صلح که شد تمام شد، جنگ تمام شد. در جهاد اکبر صلح و سازش نداریم. من تا هستم باید بجنگم و می جنگم. شما تمام نهج البلاغه رو ببینید، تمام کلمات علی ابن ابی طالب روحی له الفدا رو ببینید. یک جا امیر المؤمنین فرمود فزت و رب الکعبه. کی گفت؟ بعد از خوردن ضربه. چون تا اون موقع نمیشه بگی فزت و رب الکعبه. سلام الله علیه وسلم. امام حسین علیه السلام تو گودال که افتاده داره اعتراف میکنه رزن به رزاک، تسلیما لامرک لا معبود سواک. تا اون لحظه آخر شیطان دست بر نمی داره. تا پیغمبر به امیر المومنین فرمودن یا علی تو در ماه رمضان از دنیا میری، یک جمله علی ابن ابی طالب پرسید یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ وقتی دارم از دنیا میرم عاقبت به خیر شدم؟ دینم سالمه؟ پیغمبر امضا داد فرمود فی سلامت من دینک. ما آدم داشتیم تو این انقلاب با مرحوم امام از پاریس تو هواپیمای امام ور دست امام آمده جمهوری اسلامی، و بعد به خاطر افساد و محاربه اعدام شده تو این نظام. ما مرجع تقلید داشتیم، جامعه مدرسین از مرجعیت رو خلع کرده و بدنام از دنیا رفته. ما در جهاد اصغر امکان صلح و سازش داریم، اما در جهاد اکبر امکان صلح و سازش نیست. چرا؟ چون تا پایان عمر نفس هست، و تا نفس هست ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. سوم، در جهاد اصغر امکان آتش بس هست. آتش بس صلح نیست، نه صلح هست نه جنگ است. اما ما در جهاد اکبر اصلا امکان آتش بس نداریم. حالا قوه عاقله من به قوه شهویه من بگه بیا یه یک سالی سر به سر هم نگذاریم، نمیشه. شما هر دوره که انتخابات ریاست جمهوری است بد اخلاقی ها رو میبینید در فضای مناظرات. این بد اخلاقی مال چیه؟ مال اینه که قوه عاقله با قوه شهویه و غضبیه کنار نمیاد، آتش بسی وجود ندارد. شهوت و غضب هم اینجا به معنی عرفی نیست، به معنی اخلاقی است. شهوت یعنی جذب ملایم، غضب یعنی دفع منافر، یعنی اونچه که من میپسندم و دوست دارم رو میخوام جذب کنم، اونچه را که نمیپسندم پس میزنم. ربطی به مسائل جنسی نداره در علم اخلاق. قوه عاقله با قوه شهویه و غضبیه، نفس مطمئنه با نفس اماره کنار نمیان. شیطان دست بر نمیداره. خدای متعال راجع به حضرت یوسف فرمود یوسف صدیق بود، مخلص بود. مخلص یعنی فانی فی الله، باقی بالله. اما شیطان دست بر نداشت. در قرآن کریم خدای متعال فرمود یوسف رو کرد به خدا ولئن لم یصرف تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. این خانمای خوشگل مصری اگه تو کمکم نکنی منو تور میکنن، من یوسف رو تور میکنن. بگیم آقا یوسف پیغمبر بود، مخلص بود، صدیق بود، درست. پیغمبر افتاده بود رو سجده، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سرش که بلند کرد خاکهای زیر صورتش گل شده بود. عایشه به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله، خدا مگه نگفت در قرآن کریم لیغفر ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تو گناه نداری، تو بخشیده شدی. پیغمبر فرمود اولم اکو عبدن شکورا، عبد شاکری نباشم. بعدم خدا برادرم یونس را یک لحظه به خود واگذاش، سر از شکم ماهی در آورد. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، میمون تو شکم مادر اگر اهل ذکر نبود. خب پس آتش بس نداریم. چهارم، ما در جهاد اصغر معمولا کمک کار داریم. تو جنگ تحمیلی دیدید مردم می آمدن کمک می کردن. این گردان خسته می شد گردان بعدی، این لشکر فتح می کرد لشکر بعدی می اومد خط رو نگه می داشت. بچه های مهندسی با بچه های جهاد با بچه های خط شکن با هم کار می کردن. اما ما در جهاد اکبر کمک کار نداریم. جنگ همیشه تن به تنه، همیشه تن به تنه. منم و دشمن، منم و خودم. شما که نمیتونی بیای با خود من بجنگی، من خودم هستم که با خودم باید بجنگم. من نفس مطمئنم باید با نفس اماره خودم بجنگه. من قوه عاقلم باید با قوه شهویه و غضبیه خودم بجنگه. لذا جنگ تن به تنه، کمک کار نداره، کسی نیست به انسان کمک کنه. ولذا روز قیامت هم ما فرادا مبعوث میشیم، چون فرادا زندگی کردیم. ما فردی زندگی میکنیم، فردی میمیریم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اثبات کرده هر انسانی اگر ضرر بزند به خود ضرر میزنه، اگر نفع برساند فقط به خود نفع میرساند. انسان این گونه است. لذا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. ما در اون دنیا چشم باز میکنیم، منم هیچ کسی رو ندارم. تا بریم به بهشت، در بهشت اونجا باز اجتماع هست، علی سرر متقابلین، بگو بخند با هم هستیم. ولی تو فضای قیامت ما تنهاییم. چرا؟ چون اینجا تنهاییم. اینجا در جهاد اکبر منم و منم و منم، خودم. و لذا و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا و لیس للانسان الا ما سعى. انتخابات گذشت، اونایی که رأی ندادن، اونایی که رأی دادن، اونایی که تحقیق کردن، اونایی که تحقیق نکردن، هر کسی هر کاری کرده در خود تنیده، نفع رسانده به خود رسانده، ضرر رسانده به خود ضرر رسانده. فرمود ما در جهاد اصغر میتوانیم کمک داشته باشیم، اما در جهاد اکبر کمکی نیست. پنجم، در جهاد اصغر امکان فرار هست، اما در جهاد اکبر امکان فرار نیست. در بعضی از جنگ های اسلامی لشکر اسلام فرار کرد. بعد از اینکه جناب جعفر شهید شد، عبدالله بن رواحه شهید شد، فرمانده سوم گول زد دشمن یونانی را، گول زد دشمن رومی را، لشکر را کشید مدینه، فرار کردیم. بهش میگیم عقب نشینی. اما ما در جهاد اکبر فرار نداریم، چون من از خودم که نمیتونم فرار کنم، من از قوای خودم که نمیتونم فرار کنم، من از حقیقت خودم که نمیتونم فرار کنم، من فرشته نمیشم، نمیشم. شیطان چجوری پدر مادر ما رو گول زد؟ گفت از این شجره بخورید فرشته میشید. آدم که فرشته نمیشه، آدم آدم یه گونه خاص، سیب گلابی نمیشه، هندونه خربوزه نمیشه، گونه ها هر کس گونه خودشه، انسان یه گونه خاصه، یک نوع خاصه، تغییر هم نمیکنه. ما که فرشته نمیشیم، پس تا هستیم قوای ما هست، پس تا هستیم خودمونیم، ولذا ما در جهاد اکبر فرار نداریم. باید بیستیم و بجنگیم، باید بیستیم و بجنگیم. خدا رحمت کند شهید خدمت، شهید جمهور، مرحوم شهید رئیسی رو. جلسه پایان یافت، سفره پهن کردن، غذا گذاشته، دیشنشو شروع کرد نان و سبزی و ماس خوردن. اینو خیلی ها نقل کردن. بهشون گفتن آقا شما میل ندارید، غذا نمیخورید، غذا خوشمزه نیست. فرمود نه، ظاهرن غذای خوبیه، ولی من گمان نمی کنم ملت، همه مردم قدرت داشته باشن این غذا رو بخورن. میخوام بلکه با اونا مواسات کرده باشم. باریکالله، این موازه به خودشه، این میدونه از خودش نمیتونه فرار کنه، این چلو کباب داره چشمک میزنه، این شیشلیک داره چشمک میزنه، ولی از اون طرف قوه عقلش، نفس مطمئنش میگه ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعافه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. یه مسئول باید در سطح فقرا زندگی کنه، کی لا یتبیغ. امیرالمومنین فرمود تو فقر باعث این نشود که شورش ایجاد کنه، ناامیدی ایجاد کنه، افسردگی ایجاد کنه. بگه آقامونم مثل ماست، آقامونم داره مثل ما زندگی میکنه، عزیزی الان تهران ساکنه، پدرش وصی سلوکی مرحوم آقای قاضیه، آقای آچق عباس حاطف قوچانی، آقازاده ایشون آقای آشق محمود هستن تهران، مدت ها مسئولیت داشتن در این کشور. ایشون از نزدیکترین افراد به مرحوم امام بود. گفتن در نجف من به خاطر انتشارات تحریر الوسیله و کتابهای امام به ایشون نزدیک بودم، با هم کار میکردیم. یه شب بعد از نماز مغرب و عشا متوجه شدم امام خیلی لاغر شده، این گردن لاغر شده، بدن لاغر شده. از اندرون پرسیدم چرا امام اینطور شده؟ فرمان مدتی است امام غذای گرم نمیخوره، نان و ماس و سبزی و پنیر و. گفت خب چرا؟ گفتن نمیدونیم. هرچی هم به ایشون گفتیم نه جواب میده نه میگه چرا. گفتم من میپرسم. شبانگاه جلوی ایشون که نشستم برای مقابله تحریر الوسیله، تا آمدم حرف بزنم به پهنای صورت گریستم. امام فرمودن آقای آشق محمود چرا گریه میکنی؟ گفتم آقای چه وضعیست شما به خودتون درآوردید؟ چرا شما اینقدر لاغر شدید؟ چرا غذا نمیخوری؟ خب خیلی مرحوم امام سلب بودن، خیلی ایشون محکم بودن. آیاش محمود میگه یک دفعه دیدم چشم مرحوم امام پر اشک شد، فرمود آیاش محمود من اینجا غذای گرم بخورم، جوانای مردم، جگرگوشهای مردم در ایران زیر شکنجه های ساواک به خاطر اسم من، به خاطر رساله من، به خاطر دفاع از من شکنجه بشن، من اینجا خودپروری کنم؟ مگه میتونم؟ این کسیست که اهل جهاد اکبره، این کسیست که اهل جهاد نفسه، دوست داره غذای لذیذ بخوره، میبینه به خاطر او جوان مردم داره زیر شکنجه ساواک جان میده. بعضی از مجاهدین رو من یادمه ساواک سرشون رو با دلر سوراخ کرد و اینجوری اونها رو شهید کرد. در جهاد اکبر فرار ممکن نیست چون انسان با خودش درگیره. مورد دیگری رو عرض بکنم، در جهاد اصغر ششم معمولا ضربه دشمن محسوسه. بالاخره موشکای 6 متری میزد دسفول اهواز، من تهران بودم میدیدیم آژیر قرمز شروع شد، چیه صدام اومده بود بمباران، حالا این بمب کجا میافتاد نمیدونستیم، همه میترسیدن همه میلرزیدن، بالاخره ضربه دشمن محسوس. اما در جهاد با نفس گاهی وقتا اصلا ضربه محسوس نیست. یه دفعه چشم باز میکنه ببینی تو یه موقعی سردار سپاه بودی، الان شدی یه بیزینس کار، تو یه موقعی تو جبهه برای خودت کاری بودی، لشکری رو تو حساب میکرد، گردانی رو تو حساب میکرد، الان دنبال چیز دیگری هستی. به این در فرهنگ قرآنی میگیم استدراج. استدراج یعنی یواش یواش آب شدن، یواش یواش ضعیف شدن، یواش یواش در امور معنوی باختن. چشم باز میکنی میبینی باختی. در جهاد اصغر ضربه محسوسه، میبینی تو میزنی میبینی، اونم میزنه میبینی. اما در جهاد اکبر خیلی وقتا اصلا نمیفهمی داری میخوری. اول طلبگی نماز شب ترک نمیشد، الان گاهی نماز صبحت قضا میشه. اول دانشجویی حزب اللهی بودی، الان تو فضای آزاد دانشگاه 6 تا دوست دختر داری. خوردی ضربه رو، نفهمیدی، دیر فهمیدی، چون ضربه گاهی محسوس نیست، ضربه نامحسوس. مرحوم امام با تندی فرمان، یه آقایی آمده پیش من، ببینید تو آرشیو سخنان امام، نشسته صحبت کرده، ناراحت، عصبانی، انتقاد. بعد فهمیدیم ته انتقادها اینه، آقا میگه چرا به فتاوای من عمل نمیشه. اینجا بود که مرحوم امام فرمودن من شیطان است، اصلا من یعنی شیطان. رهبر داره کشور، مرجع تقلیدی است مثل امام، به یک فتوا باید نظام اداره بشه. طرف آمنه میگه چرا به رساله من عمل نمیشه، فرمود من شیطانه. یعنی گاهی وقتا ضربه در جایی میخوره که انسان تصور نمی کنه. مورد دیگر، ما در جهاد اصغر به دشمن به چشم خشم نگاه می کنیم. ما الان اسرائیل ها رو چجور می بینیم؟ تکفیری ها رو ما چجور می بینیم؟ داعش رو ما چجور می بینیم؟ به چشم خشمه. اما متاسفانه در جهاد اکبر ما دشمن رو نه اینکه دوست داریم، می پرستیم. انقدر خودمون رو دوست داریم که نگو، میپرستیم خودمون رو، عاشق این دشمنیم. در جهاد اصغر با دشمن به چشم خشم نگاه میکنیم، دشمن رو دشمن میبینیم. اما در جهاد اکبر چون با خود درگیریم و خود رو دوست داریم، نه دوست داریم، میپرستیم. آخرین مرحله‌ای که در سیر و سلوک الی الله نوشتن اهل معرفت انسان باید از او بگذرد، گذشتن از خود که با فنا انجام میشه، با تجلی ذاتی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اون سالک پیشرفته 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 مثل های بهجت مثلا تو سن 70-80 سالگی یه دفعه نگاه میکنه میبینه مکه رفتنهاش، عمره رفتنهاش، اربعین رفتنهاش، نماز خواندنهاش، روزه گرفتنهاش، زیر حرم، همه اینها مال خودش بوده، برای خودش بوده، خودش رو دوست داشته. میگن حالا در مقابل حضرت محبوب این خود رو باید کنار بگذاری، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، گفت روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. این میشه آخرین مرحله و سخت‌ترین مرحله. لذا در جهاد اصغر من دارم به چشم خشم به دشمن نگاه میکنم، در جهاد اکبر متاسفانه متاسفانه من به چشم خشم به خودم نگاه نمیکنم، سخنم رو تمام کنم. خبر دادن جاسوسان امیرالمؤمنین علیه السلام که بله، عثمان ابن حنیف فرماندار حضرت عالی دعوت شده به یک سفره‌ای از این مترفین، از این پولدارا، از این بیدردها، اونم شرکت کرده و با اونا ریخته رو هم. خب حضرت نامه ای نوشتن، نامه در نهج البلاغه هست. اونجا حضرت میفرماین عثمان من به خودم به چشم خشم نگاه میکنم، من مواظبم خودم رو یک موقع بی جهت نستایم. فرمود و علاوه ان امامکم قد اکتفا من طعمهی به قرصی و من لبسهی به ثوبی. فرمود امام شما دو تا لباس داره، یه زمستونی یه تابستونی، قضاش هم در شبان روز دو تا قرصنانه، اونم جوین، اونم گاهی باید با سر زانوش بشکنه. فرمود من میتونستم خوش زندگی کنم، من میتونستم خیلی. طلحه وقتی مرد کشته شد، طلاهاشو با تبر میشکستن. علی نمیتوانست؟ خب میتوانست، میتونست کاری کنه طلاهاشو با تبر بشکنه. 5 تا قصر داشت جناب طلحه، مدینه داشت، بصره داشت، کوفه داشت، مصر داشت، قصر. اینم اصحاب پیغمبر بود، اونم اصحاب پیغمبر بود. فرمود من فرقم با طلحه چیه؟ من عرض میکنم حضرت که اینطور نفرمودن، من مواظبم یه موقع ناک اوت نشم، یه موقع نفس منو نخوابونه. بعد فرمود بله دیگه، کافی علی ابن ابی طالب بعد از اون جهاد در جنگ احد و بدر و حنین حالا بخواد شکمباره بشه، همین مونده. فرمود نمی کنم. بعد فرمود کاری می کنم که جوری زندگی می کنم که نان خشک ببینم، به تعبیر من انگار بهترین غذا رو دیدم. اینطور با خودم می جنگم. پس انسان باید با نفس خود بجنگد، باید نفس خود رو دشمن بدارد. و این روایتی بود که اول سخن قرائت کردم، اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک. پیغمبر فرمود دشمن ترین دشمنان تو جان توست، خودتی، خودتی که خودت رو نابود میکنی و از بین میبری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اومدیم مجلس امام حسین، از سید الشهدا نیرو بگیریم، اهل جهاد اکبر بشیم، بتونیم با خودمون بجنگیم، بتونیم بر خودمون پیروز بشیم. این دعا رو در قنوت زیاد بخونید، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا. بزرگان ما میخوندن خدایا ما رو کمک کن بر خودمان، بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم، تو توفیق بده. شب اول معمولا میریم در خانه باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل سلام الله علیه، روایت بخونم، وارد روزه بشم. امیر المؤمنین به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله اتحب و عقیلن، شما عقیل رو دوست داری؟ عقیل برادر امیر المؤمنینه، 20 سالم از امیرالمومنین بزرگتر. اتحب و عقیلن، عقیل دوست داری؟ پیغمبر فرمود بلا احب و حبین، از دو جهت من عقیل رو دوست دارم. یک، لحب ابی طالب، ابو طالب رو دوست داشت. ابو طالب خیلی عقیل رو دوست داشت. عقیل بزلگو بود، خوشمزه بود، ابو طالب دوستش داشت. بعدم چشماش در کودکی فی الجمله آسیب دیده بود، چون آسیب دیده بود محبوب بود برای پدر. فرمود احبه حبین، حب لحب ابی طالب، یکی به خاطر محبت ابو طالب، چون پیغمبر ابو طالب خیلی دوست داشت، مثل پدرشه، تو خانه ابو طالب بزرگ شده. دوم فرمودن دوستش دارم، خودشو دوست دارم. بعد یه جمله فرمودن، مقاتل تاریخ این گونه نوشته، نوشته این جمله رو که پیغمبر فرمودن تمام شد، چنان گریستن که اشکشون رو سینه‌شون ریخ، بکا بکاان که این اشکا ریخ رو سینه. فرمود علی جان، فرزند عقیل در محبت فرزند تو کشته میشه، فرزند عقیل در محبت فرزند تو کشته میشه. کشته که شد دو تا اتفاق میفته، یک، ملائکه مقرب خدا برای این فرزند عقیل درود میفرستن، دوم این که فرمود وقتی فرزند عقیل در محبت فرزند تو کشته شد، مؤمنین وقتی یاد میکنن از فرزند عقیل اونا هم گریه میکنن. پیغمبر سلام الله علیه فرموده که انسان مؤمن در شهادت مسلم گریه میکنه. مسلم رو صدا کرد امام حسین، باید بری مأموریت. چشم، یا ابا عبدالله آمده، جوانم هست، مسلم بسیار جوانه، آمده به خوبی مأموریت رو انجام بده، بشکنه قلم هایی رو که امروز تحلیل میکنن میگن مسلم فرماندار نالایقی بوده، بشکنه این قلم ها حالا ولو نویسندش حوزوی باشه که هست، نخیر، مسلم بسیار فرماندار لایقی است، منتها نمیاد دین به دنیا بفروشه، سیاست منفی نداره، رو معیار دین حرکت میکنه، فتک نمیکنه، چون فتک در اسلام حرامه. خب بیعت گرفته از 18,000 نفر، داستان رو شنیدید، میخوام برسم به آخر داستان. تنها شده، تاریخ نوشته نماز مغرب رو که خونده جمعیت پره، نماز عشا رو که خونده جمعیت نصفه، از در مسجد که داره میاد بیرون 10 نفر بیشتر با اون نیستن. یک دفعه نماینده امام حسین علیه السلام دید داره تو کوفه ها کوفه میچرخه تو کوچه ها، هیچ کس هم با اون نیست. روایت میگه اون عزیزی که غریب میشه خیلی باید حواشو داشته باشید، شمشیر حمایلشه، داره میچرخه، خسته شد، در خانه ایستاد، تکیه داد، خانومی نشسته منتظر بچهش، شهر آشوبه، مرد گفت آقا برو تکیه به دیوار من نزن، سکوت کرد. بار دوم برو، سکوت کرد. بار سوم فرمود یا عمت الله اسقینه، آب بده. آب رو گرفت خورد. این خانم گفت خب آب تو خوردی برو. فرمود کجا برم، من در این شهر خانه ندارم. تقوا رو ببینید، تو اون شهر از یک حاکم محبوب تر بوده، اما برای خودش خانه ای نخریده، خانه ای تهیه نکرده، مهمان مردمه. فرمود کجا برم، پرسید مگه تو کیستی، گفت من مسلم بعقیل. فرمود اهلا و سهلا، بیا داخل. مسلم رو برده داخل خانه، شب تا به صبح مواظبت کرده. خودش حکایت میکنه میگه شب تا به صبح قرآن خواند، نماز خواند، مناجات کرد. خبر رسید لو رفت مکان، آمدن دستگیرش کنن. رو کرد به این خانم، فرمود خدمت کردی، خدا دست تو میگیره، پیغمبر از تو تشکر میکنه. جمعیت رو از خانه بیرون کرده، جنگیده، روحی لک الفدا. 3 مرتبه گردان اضافه آمده. یه دفعه پیغام داد ابن زیاد به اشعث، به پسر اشعث، چی کار میکنی؟ گفت مگه منو فرستادی به جنگ یک بقالی از بقالای کوفه، بیا ببین چه میکنه. مردان قوی رو با دست میگیره، پرتاب میکنه، شمشیر میزنه. خب مجروح شده، لب بالا و لب پایین شکافته، دستگیرش کردن، اووردن دم دارالاماره. میدونم شب اول محرمی رزق گریت رو از مسلم باید بگیریم، چون قریبانه برای ابا عبدالله گریه کرده. دستای بسته دم دارالاماره نشسته، فرمود آبم بدید. جنگیده، آب بش دادن، سه مرتبه آب خونی شده، متدینه آب خونی خوردنش نجسه، آب رو ننوشیده. ای ظاهر قضیه است، باطن قضیه اینه هر کس با حسینه باید تشنگی رو بکشید. خب بردنش وارد مجلس شده، با عبیدالله برخورد کرده، مرد شجاع، گفت میکشمت، گفت بدتر از تو بهتر از من رو کشته، بایدم من رو بکشی، توقعی بیش از این از تو نیست، خودت چنینی، پدرت چنانه. خب دستور داد ببرن و از بالای دارالاماره سر او رو جدا کنن. تو راه که داره میاد زار زار گریه میکنه. کسی که همراه اوست گفت قصدی و هدفی که تو داشتی بلندتر از این حرف هاست. مردان بزرگ اینجور جاها خودشون رو نگه میدارن، گریه نمی کنن. چرا گریه میکنی؟ یه جمله گفت دل عالمی رو سوزان، فرمون من برا خودم گریه نمی کنم. برا اون آقایی گریه میکنم که دست اجداد و چهار زن و بچه بگیره. بردنش بالای دارالاماره، رو کرد به سمت مکه، السلام علیک یا ابا. گفت خوشا بی مهربانی هر دو سروی، اینجا مسلم به ابا عبدالله سلام داد، بریم روز عاشورا، از همین شب اولی بریم حسین روز عاشورا ببینیم. فرمود ابا عبدالله وقتی تنها شد 30,000 لشکر ایستاده، اول رو کرد به اینهایی که شهید شده بودن، فرمود قومو و ادفعوا عن امامکم، بلند شید. نوشتن بعضی از مقاطع که این بدنهای بی سر تکانی به خود داد. حالا میخواد سلام بده، از کجا شروع کنه؟ فرمود السلام علیک یا مسلم ابن اخی، السلام علیک یا هانی ابن عروه، دست دو بلند کن، قصد زیارت کن، سه مرتبه یا حسین.